أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض بدوی بود. عرض کردیم تعارض بدوی سه قسم هست: حکومت، تقیید، تخصیص. اما حکومت، مرحوم شیخ در رسائل فرموده است که ضابط حکومت اینه: ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل الاخر و رافعن للحکم ثابت به دلیل الاخر ان بعض افراد موضوعه، فیکونو مبینن للمراد من مدلوله. نظیر لا شک لکثیر شک، فانه لو فرض عدم ورود حکم للشک لم یکن مورد له، والحکومت بیان بلفظه للمراد و مفسر للمراد من العام، فهو تخصیص فی المعنا بلسان تفسیر. مرحوم شیخ فرموده که ضابط حکومت اینه که دلیل حاکم لسانش لسان تعرض به حال دلیل محکوم هست، و حکمی را که دلیل محکوم بیان می کند از بعض افراد موضوع آن رفع می کند به لسان تفسیر، مثل لا شک لکثیر شک که ناظر هست و متعرض هست به حال اذا شککت فابن علی الاکثر، به جوری که اگر ما نداشتیم اون دلیل عام حکم شک رو، این خطاب لا شک لکثیر شک لغو بود، مورد نداشت. فرق حکومت با تخصیص اینه که در تخصیص مستقیم نفی میشه حکم عام، اما در حکومت نفی حکم عام به لسان نفی موضوعش هست. این فرمایش مرحوم شیخ اشکال اولش اینه که حکومت توسعیه رو بیان نکرده. حکومت گاهی حکومت تزییقیه است و گاهی حکومت توسعیه. کلام مرحوم شیخ فقط ناظر به حکومت تزییقیه است، مثل لا شک لکثیر شک که تزییق میکنه موضوع اذا شککت فابن علی الاکثر رو. اما حکومت گاهی حکومت توسعی است. التواف بالبیت صلاتون نسبت به احکام صلات که لا صلات الا به طهورن حکومت توسعیه داره. تعریف مرحوم شیخ شامل حکومت توسعیه نمیشه، چون ایشان فرمود دلیل حاکم رافع حکم دلیل محکوم هست از بعض افرادش به لسان تفسیر دلیل حاکم. درسته که حکومت توسعیه شبهه تعارض بین دلیل حاکم و دلیل محکوم در موردش نیست و تعارض بدوی هم نیست، برخلاف حکومت تزییقیه که دلیل حاکم با دلیل محکوم تعارض بدوی دارند. بالاخره عموم اذا شکک تفبن علی الاکثر شامل شک کثیر و شک می شود و ظهور استعمالیش این است که کثیر و شک هم باید به شکش اعتناع بکند و لذا تعارض بدوی با لا شکل کثیر شک دارد. هرچند خطاب حاکم قرینه شخصیه است بر تفسیر از دلیل محکوم، اما تعارض بدوی و ابتدایی با هم دارند. در حکومت توسعی تعارض اصلا نیست، لا بدون ولا مستقرن، ولیکن فرض اینه شما میخواهید حکومت رو تعریف کنید نه خصوص حکومت تزییقیه را. این عبارت مرحوم شیخ که در صفحه 750 رسائل جلد 2 اول بحث تعارض مطرحه، این تعریف رو داریم بررسی میکنیم. این اشکال اولش اینه که شامل حکومت توسعیه نمیشه. در اینجا به عنوان پرانتز یک مطلبی رو عرض کنم. امام قدس سره به این مطلب توجه داشتند که حکومت را که تعریف می‌کنند جوری تعریف کنند که هم شامل حکومت تزییقیه بشه هم شامل حکومت توسعیه. تهذیب جلد 1 صفحه 167 فرمودن الحکومه عبارتون ان کون احد دلیلین صالحن لتوسیع مورد دلیل الاخر او تزییقهی. اما اشکال در فرمایش امام قدس سره اینه که مثالی که انتخاب کردن مثال جالبی نیست برای حکومت توسعیه. مثال زدن فرمودن که قولهی التراب و احد و تهورین به نسبت الى لا صلات الا به تهور. التراب و احد و تهورین حاکم است بر لا صلات الا به تهور حکومتا توسعیه، چون طهور را توسعه می دهد به طهارت ترابیه، در حالی که این مثال اشتباه است. التراب و احد و طهورین ورود دارد بر لا صلات الا به طهور، چون خود التراب احد و طهورین می گوید طهور دو قسم است، طهور مایی و طهور ترابی. خب طهور اعم است از طهور توسط ما یا توسط تراب، لا، یعنی هر چیزی که طهور است کافی است برای نماز، لا صلاة الا به طبیعی طهور، دیگر نفرمون لا صلاة الا به طهور من الماء. شارع مقدس با التراب احد و طهورین جعل مصداق کرد وجدانن برای طهور، فاقد الماء تراب برای او واقعا طهور است، نه ادعا. بله، ما باید شارع جعل بکند طهور بودن تراب را تا بگوییم تراب مصداق وجدانی طهور است، اما این یعنی ورود. اگر شما بخواید این مثال رو برای حکومت توسعی بزنید، باید بگید استظهار ما از لا صلاة الا به طهور اینه که خصوص طهور من الماء هست، در حالی که این خلاف ظهور عرفی است. طهور اعم است از طهور مائی یا طهور ترابی، ولذا در اون روایت دیگر فرمود التراب احد الطهورین، نفرمود از تراب طهوران، که بگیم یعنی تنزیل شد تراب منزله طهور مائی. بله، لا صلاة الا به طهور طبیعی طهور رو میگه شرط نماز است، اما مصداق طبیعی طهور چیست مصداق را بیان نکرد. ما باید از ادله دیگر مصداق طهور رو به دست بیاوریم. در مورد واجد الماء طهور او طهور مائی است، در مورد فاقد الماء یا عاجز از وضوء طهور او طهور ترابی است. این رو با ادله دیگه استفاده کردیم، این حکومت نیست. بگذاریم. اگر لا صلاة الا به وضوء بود، اون وقت دلیل حاکم باید میگفت از تیمم و وضوء آن، تا بشد دلیل، تا میشد دلیل حاکم. اینجور که نفرمود. برحال برگردیم، مثال واضح حکومت توسعیه همین مثال معروف التواف بالبیت صلاتون هست، یا الفقاء خمرون، این حکومت توسعیه هست. بله، راجع به روایاتی که مفادش این الفقاء و خمران، غیر از حکومت که مشهور فهمیدن، احتمال دیگری هست که آقا اشاره کردن، این دیگه بحث فقهی میشه، و اون احتمال اینه که الفقاء و خمران در روایاتش اومده خمرون مجهول، الفقاء خمیرتون استسقرها الناس، و این حاکم نیست، بیان فرد خفی است. خمرون مجهول، این یعنی یک فردی است از افراد وجدانی خم، منتها فرد مخفی بر مردم است. خمرون مجهول خمیرتون استسقرها الناس، که خب این ثمره فقهی هم داره دیگه، نمیتونیم احکام شرعیه رو که رفته رو اون خمر جلی برای فقا بار کنیم مثل نجاست، چون تنزیل که نکرد فقا را منزله خمر جلی، و بلکه گفت الفقا خمر مجهول، فقا فرد خفی خمر است، اما احکام فرد خفی فرد جلی خمر هم برای او ثابت است، غیر از حرمت شرب نجاست هم برای او ثابت است، از این استفاده نمیشه. و این مطلبی است که مرحوم آیسد متعرض شده. ما مثال مشهور خواستیم بزنیم، الفقا خمران مشهور ازش تنزیل فهمیدن که نزل الفقا منزلت الخمر شرعن فی جمیع احکامه، که میشه مثال برای حکومت توسعیه. اشکال دوم به فرمایش مرحوم شیخ اینه که ایشان فقط حکومت بر عقد الوضع رو لحاظ کرد، نه حکومت بر عقد الحمل را، در حالی که ما دو قسم حکومت داریم. این رو توضیح بدم. گاهی لسان دلیل حاکم لسان حکومت بر موضوعه، مثل همین مثال لا شکل کثیر شک که موضوع اذا شککت فابن علی اکثر را تذیق می کند، یا التواف بالبیت صلاتون موضوع لا صلات الا به طهورن را توسعه می دهد. ولی گاهی دلیل حاکم حاکم بر عقد الحمل است، مثل اینکه مرحوم شیخ انصاری در قاعده لا ضرر فرموده لا ضرر ناظر است به حکم منشأ ضرر، الوضوء واجب. خب این میگه لا وجوب ضرری. چطور مرحوم شیخ تعریف شامل این قسم بشه که رافعا للحکم ثابت ان بعض افراد موضوعه فیکون مبینا لمقدار مدلوله فهو تخصیص فی المعنا به لسان تفسیر. این ظاهرش اینه که حکومت بر عقد الوضع داره، مگر با توجیه بخوایم بگیم ایشان تعبیر عن بعض افراد موضوعه رو که میگه فقط ناظر به حکومت بر موضوع نیست، ولو به لسان حکومت بر عقد الحمل، ولیکن عبارت ایشان یک مقدار نارساست. حکومت گاهی به نحو حکومت بر عقد الحمل ناظر است لازرر به این که ما یک احکامی در شرع داریم، اون احکام ضرری جعل نشده است، لا حکم ضرری. اشکال سوم به تعریف مرحوم شیخ اشکالی است که صاحب کفایه در حاشیه رسائل صفحه 428 مطرح کرده. فرموده جناب شیخ شما فرمودید که دلیل حاکم باید مسوق باشه و شارح باشه نسبت به دلیل محکوم، و لذا اگر دلیل محکومی نبود دلیل حاکم بی مورد می شود، چون شارح بدون مورد شرح معنا ندارد، در حالی که این درست نیست. ایشان فرموده است که در حکومت معتبر نیست مگر صلاحیت دلیل حاکم نسبت به تحدید کمیت موضوع دلیل محکوم تعمیماً او تخصیصاً. باید دلیل حاکم صلاحیت تحدید کمیت موضوع دلیل محکوم رو داشته باشه، چه به لحاظ تعمیم آن چه به لحاظ تخصیص آن. اگر دلیل محکومی باشد، اما این که بگوییم بدون دلیل محکوم دلیل حاکم لغو است، چون ناظر بدون منظور الیه نمی شود، شارح بدون مشروح و مورد شرح نمی شود، نه خیر، این درست نیست. ایشان فرموده است که مثال بزنم، امارات حاکمان بر اصول عملیه شرعیه، رفع ما لا یعلمون اصل براءت شرعیه است، خبر ثقه به نظر شما مرحوم شیخ طریق است تعبدن به واقع، یعنی علم تعبدی است، که انه شارع گفته است خبر الثقه علمان. جناب شیخ اعظم شارع که گفته خبر الثقه علمان، اگر رفع ما لا یعلمون نبود لغو می شد؟ نه، خبر الثقه علمون به لحاظ منجزیت و معذریت، ولو ما براءت شرعیه نداشتیم. اصلا شما فرض کنید علم هیچ حکم شرعی ندارد، فقط حکم عقلی دارد، منجزون و معذرون عقلا. آیا اشکال دارد چاره بگوید خبر الثقه علمان و این طبق نظر خود شما آیا شیخ حاکم است بر ادله اصول، بر ادله اصول شرعیه، با این که اگر اصول شرعیه هم نبود خبر الثقه علمان لغو نبود، چون به لحاظ اثر عقلی فائده داشت. نمیخواییم بگیم خبر و صدقت علمان بر منجزیت و معذریت علم حاکم است، نه خیر، صاحب کفایی رو نمیخواد بگه، معنا نداره حکومت خطاب شرعی بر حکم عقل، حاکم و محکوم باید از یک مقنن صادر بشود. صاحب کفایی نمیخواد بگه خبر و صدقت علمان حاکم است بر حکم عقل به منجزیت و معذریت علم، نه، ایشان می‌فرماید که اگر نبود ادله اصول شرعیه آیا خبر و ثقه علم لغو بود؟ نه، اثر داشت، اثرش تنجیز و تعذیر بود. ولی حالا که ادله اصول شرعیه هست، خبر و ثقه علمان صلاحیت داره بیان کنه و تحدید کنه موضوع رفع ما لا یعلمون را، تعمیم بده علم را به خبر ثقه تعبدن، یا ما لیس لک به علم را تضییق کنه، بگه در مورد خبر ثقه شما مصداق ما لیس لک به علم نیستید. ولذا نباید بگویید که دلیل حاکم مسوغ است برای بیان مراد از دلیل محکوم، به نحوی که لولا دلیل المحکوم لما کان موردون للدلیل الحاکم، نخیر. البته این اشکال مرحوم آخون در حاشیه رسائل چیزیست که خود مرحوم آخون در کفایه برخلافش حرف زده. در صفحه 489 کفایه میگه امارات بر استصحاب حاکم نیستند، چون شارح آن نیستند، ناظر به آن نیستند. کأنه در حاشیه رسائل جدلی بحث میکرده و الا خودش معتقده که با این بیان، همونطور که مرحوم نائینی هم فهمیده، که خود صاحب کفایه اصلا مبناش اینه که باید دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشه. در صفحه 438 کفایه هم میگه ضابط الحکومه ان یکون الحاکم قد سیقا ناظرا الى بیان کمیت ما اريد من الاخر مقدما کان مؤخرا. مگر ناظر بدون منظور الی ممکن است؟ مگر شارح بدون مورد شرح ممکن است؟ خود صاحب کفایه ولذا حکومت امارات و بر استصحاب منکر شد، خودشون گفت ناظر نیست. یعنی همون اشکالی که به مرحوم شیخ کرد، خودش ملتزم شد، نفی کرد حکومت ادله امارات و بر استصحاب. بگذاریم. این اشکال مرحوم آخون رو در حاشیه رسائل به مرحوم شیخ ما این به این نحو میپذیریم، ولو خود ایشان در کفایه برخلاف مطالب خودشان صحبت کردند. میگیم آقا دلیل حاکم ممکنه اطلاقش ناظر باشه، ولذا اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو ممکنه نشه. چطور؟ مثل همین خبر و ثقت علمون. اطلاق خبر و ثقت علمون هم شامل آثار عقلیه علم میشه، منجزیت، معذریت، و هم شامل آثار شرعیه علم میشه که جواز اخبار به علم، حرمت اخبار به غیر علم، جریان براءت شرعیه عند عدم العلم و هاکذا، که اینها آثار شرعیه علم هست. رفع ما لا یعلمون اثر شرعیه، اما منجزیت و معذریت اثر عقلی است. خبر و ثقت علمان اگر نبود ادله شرعیهی که احکام شرعیه رو بار میکنه برای علم، لغو نمیشد، چون میگفتیم اثرش همون منجزیت و معذریت هست. طبعا دیگه حاکمم نبود، چون بر حکم عقل که حکومت معنا نداره، حاکم و محکوم باید از یک مقنن صادر بشه. اما حالا که ادله شرعیه‌ای داریم که احکام شرعیه رو برای علم مترتب میکنه، اطلاق داره خبر و ثقت علم، و اطلاقش اقتضا میکنه که نظارت داشته باشه به همه احکام علم ولو احکام شرعیه آن، و این منشأ حکومت میشه. پس دلیل حاکم ناظر هست و شارع هست، اما جناب شیخ تعبیر نکنید به حیث لولم یکنه دلیل المحکوم لما کان مورد للدلیل الحاکم، این تعبیر اشتباهه. اصل نظارت و شرح دلیل حاکم مفروغ عن، ما قبول میکنیم، چون حالا یا اطلاق خبر و ثقت علمان یا مثلا در مورد لا شک لکثیر شک یا التواف بالبیت سلاتون اصل خطاب ناظرن به احکام شرعیه. چون اطلاق خبر و ثقت علمون اقتضا میکنه که خبر ثقه تنزیل بشه منزل علم مطلقا فی جمیع احکامه، اگر حکم شرعی نداشت بله موردی نبود الا منجزیت و معذریت عقلیه علم، ولی حالا که احکام شرعی داره علم، خب اطلاق تنزیل خبر و ثقت علمان اقتضا میکنه ناظر باشه به همین احکام شرعی علم نیست. و مراد جدی را از رفع ما لا یعلمون تهدید کنه که آقا مراد از رفع ما لا یعلمون جاییست که نه علم وجدانی به او داری و نه علم تعبدی که در خبر ثقه اعتبار شده. خبر و ثقه علمان نسبت به منجزیت و معذریت عقلیه علم این حکومت نمیتونه داشته باشه. این در واقع موضوع منجزیت و معذریت عقلیه اعم است از علم وجدانی یا بیان شارع و ابراز شارع نسبت به اهتمام خودش به واقع، ولو بگه یجب علیک الاحتیاط ابراز کند اهتمامش را به واقع، اثر عقلی منجزیت هست. ابراز کند عدم اهتمامش را به واقع، بگه انت مرخصون فرتکاب شبهات، این موضوع معذریت عقلی است. موضوع منجزیت عقلی اعم است از علم به تکلیف واقعی یا ابراز مولا نسبت به اهتمام به تکلیف واقعی علا تقدیر وجوده، ولو به لسان امر به احتیاط، تا چه برسه به این که بگه صدق العادل. موضوع درست میکنه خبر و ثقت علمان برای منجزیت عقلیه، چون خودش میشه مصداق ابراز اهتمام به واقع. بالوجدان العقلی وقتی که مولا میگه اگر تکلیف واقعی در این مورد باشه من اهتمام به آن دارم و راضی به ترک آن نیستم، هیچ عقلی و هیچ عقلایی در اینجا براءت جاری نمی کنن. اگر مولا بگه آقا من در اینجا جهل تو را عذر نمی دانم، خب ابراز می کند اهتمامش را، راضی نیستم به این که ترک کنی عمل به خبر ثقه را. یعنی اگر واقعا تکلیف واقعی بود طبق این خبر ثقه و تو تخلف کنی، من راضیه به آن نیستم، اهتمام دارم به اون تکلیف واقعی. همین موضوع منجزیت رو درست میکنه. پس خبر و ثقت علمان ابراز اهتمام مولاست نسبت به تکلیف واقعی در جایی که خبر ثقه بر تکلیف باشه، یا ابراز عدم اهتمام به تکلیف واقعی است در جایی که مفاد خبر ثقه عدم تکلیف باشه، و این موضوع منجزیت و معذریت عقلیه رو درست میکنه. اما حالا که آثار شرعی داره علم، چه آثار شرعی واقعیه مثل جواز الاخبار، چه آثار شرعی ظاهری مثل براءت رفع ما لا یعلمون، اطلاق خبر و ثقت علمون اقتضا میکنه ناظر به این احکام هم باشه. پس نظارت و شرع درسته، اما فی اصل الخطاب الحاکم او فی اطلاقه، ولی این تعبیر مرحوم شیخ که به حیث لو لم یکن دلیل المحکوم لکان لم یکن مورد للدلیل الحاکم، که ظاهرش اینه که یعنی اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است، نه، این تعبیر تعبیر درستی نیست و اشکال مرحوم صاحب کفایه به این بخش وارده. خبر و ثقت علمان که از بعضی از ادله استفاده کردن، حالا اگر باشد خب مرحوم شیخ قائله لا ينبغ لا عذر لعهد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، یا در مورد قاعده تجاوز گفتن اذا خرجت من شیئن فشکک فشککه لیس به شیء، الغاء شک کردن. خب اطلاق داره، یعنی همه هیچ حکمی از احکام شک رو بار نکنید، یعنی احکام علم رو بار کنید. ما بحثمون در تعریف حکومته، بحث ما در این که شما میگید نیست. میخواییم ببینیم تعریف شیخ از حکومت تعریف کاملیست یا کامل نیست. بله، ورود چرا؟ منجزیت و معذریت عقلیه موضوعش خصوص علم وجدانی نیست، مطلق بیانه، چه بیان بر واقع چه بیان بر احتمام به واقع. و صدق العادل یا خبر الثقة علمان بیان بر احتمام به واقع هست، ولو بیان و علم به واقع نباشد. موضوع درست میکنه برای این حکم عقل، و الا حکم عقل اگر موضوعش بالوجدان باشد حکم عقل هم هست، اگر موضوعش بالوجدان نباشد حکم عقل نیست. نمیتواند شارع با ادعا موضوع درست کنه برای حکم عقل. موضوع حکم عقل باید وجدانن درست بشه تا حکمش بیاد، یا موضوع حکم عقل وجدانن باید نفع بشه تا حکمش برداشته بشه. خب با خبر و ثقة علمان یا صدق العادل یا هر لسانی از لسانهای حجیت خبر ثقه، مولا ابراز میکنه و بیان میکنه احتمامش رو به واقع در فرض قیام خبر ثقه بر تکلیف، و یا عدم احتمام به واقع تکلیف در جایی که خبر ثقه قائم بشه بر نفی تکلیف، و این کافیست برای حکم عقل به منجزیت و معذریت. اما به لحاظ آثار شرعیه علم اونجا نیاز به حکومت داریم. مثلا جواز اخبار به علم، اگر موضوع جواز به اخبار به علم ظاهر در اعم است از علم وجدانی و علم اعتباری، خبر الثقة علمون میشه وارد بر دلیل یجوز الاخبار بالعلم، چون ظهور یجوز الاخبار بالعلم عام است طبق فرض از علم وجدانی و علم تعبدی، و این حکومت نیست. اما اگر ظهور یجوز الاخبار بالعلم در علم وجدانی باشد کما هو المفروض، خبر الثقة علمون تا ناظر نباشه به این حکم نمیتونه جواز اخبار رو در خبر ثقه بیاره. بدون نظارت خبر الثقة علمون بر خطاب شرعی یجوز الاخبار بالعلم، اگر موضوع علم در آن وجدانی باشد، بدون نظارت خبر الثقة علمون بر آن، مگر میشود حکم جواز اخبار را که موضوعش علم وجدانی است برای خبر ثقه که علم تعبدی است بار کرد؟ تنها راهش اینه که خبر الثقة علمون ناظر باشه ولو به اطلاقش به این خطاب شرعی یجوز الاخبار به علم و در مقام تهدید مراد جدی از آن باشد، جز این راهی نیست. و من هنا تبین این که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد در دفاع از مرحوم شیخ گفتن جناب صاحب کفایه ما دو نوع حکومت داریم، اون کلام مرحوم شیخ ناظر به نوع اول حکومته، الحکومت التفسیریه، که یک حکومت اثباتیه است، یعنی واقع و مقام ثبوت حکومت اثباتیه چیزی جز تخصیص نیست در لا شکل کثیر شک، و چیزی جز تعمیم نیست در التواف بالبیت صلاتون. بله، این حکومت حکومت تفسیری است. حالا در لسان خطاب ادات تفسیر به کار بره، که بعضی از روایات داره که شما فرمودید که لا یعید و فقیه صلاته قط، امام فرمود انما عنیت بذلک الشک بین الثلاث والاربع، لسان تفسیر انما عنیت بذلک الشک بین الثلاث والاربع، شک بین 3 و 4 اگر بکند نمازش را عاده نمی کند فقیه. این لسان تفسیره که ادات تفسیر مستقیم به کار بره، یا نه ظهورش در تفسیر باشد، مثل لا شک لکثیر شک ظهورش در تفسیر مراد از شک در سایر خطابات است. این نوع اول از حکومت، و شیخ این نوع اول از حکومت رو داره تفسیر تو تعریف میکنه. حکومت امارات بر اصول جناب صاحب کفایه که نقض کردی به شیخ، او حکومت تفسیریه نیست، اون نوع دوم از حکومته که در مقام ثبوت شارع جعل مصداق میکنه، شارع در مقام ثبوت اعتبار میکنه خبر ثقه علم است، نه اینکه اثباتن بگه خبر ثقه علم است. مثلا التواف بالبیت صلاتون کار ثبوتی نیست، ثبوتن که طواف نماز نمیشه، ثبوتن یعنی طواف هم مشروط به طهارت است. اثباتن به جایی که بگه یعتبر و فتواف و تارک و تواف به بیت سلاتون، اما در خبر و ثقت علمون در مقام ثبوت شارع اعتبار میکنه خبر ثقه علم است. این نیاز به نظارت نداره. بعد از اینکه شارع اعتبار کرد خبر ثقه علم است، موضوع تعبدی درست میشه برای علم. در خطابات شرعیه این نیاز به نظارت و تفسیر نداره. توضیح بیشترش و بیان اشکالش انشاءالله فرداست.